أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله، منصور ابن حازم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، اینی ناظر تو قومن، با یک گروهی مناظره کردم، گفتگو کردم. فقلت لهم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقه. اینجوری گفتم بهشون که خدای متعال بزرگتر است، عظیمتر است و عزیزتر است از این که، و شریفتر است از این که به خلقش شناخته شود و خلق سبب معروفیت خدای متعال بشود. بل العباد یعرفون بالله، بلکه این بندگان خدا و مخلوقات هستند که به وسیله خدای متعال شناخته می شوند. فقال علیه السلام رحمك الله، رحمت خدای متعال بر تو باد که خوب بحث کردی و خوب مناظره کردی. در جاهای دیگری عرض کردم که مخلوقات به طور کلی، چه موجودات مادی باشن چه مجرد و حتی ممکن موجودات فوق تجرد و فراتر از مجرد هم باشند، اینا هر که باشن و هر چی که باشن و در هر مرتبه از مراتب وجود که باشن، عین فقر هستن. ذاتشون و هویتشون عبارت است از نیازمندی، استناد، ارتباط و مانند آن. بر همین اساس، به خاطر همین ویژگی وجودیشون، هیچ حکم استقلالی ندارند. یعنی اگر وجودشون عین نیازه، معروفیتشون هم عین ربطه، عارفیتشون هم عین ربطه، هر اثری و حکمی هم که داشته باشن عین ربطه، نور بودنشون عین ربطه، یقینی بودنشون عین ربطه، یقین آوریشون عین ربطه، ثابت بودنشون، ثابت کردنشون، هر حکمی از احکام، هر حکمی از احکام یا هر کمالی از کمالات که داشته باشن، مانند اصل وجودشون عین ربطه است. وقتی این گونه که شد که تمام هویت و حقیقتشون و نیز احکام و آثارشون عین ربط باشند، نمیتوانند علت برای یک امر بالاصاله و امر حقیقی باشند. یعنی چون عارفیت و معروفیتشون، چون عالمیت و معلومیتشون، نورانیتشون، منور بودنشون همین عین ربط است، نمی توانند سبب ایجاد، پیدایش و ظهور یک امر مستقل مانند معروفیت مستقل، معلومیت مستقل، نورانیت مستقل بشوند. وقتی خودشون در یقینی بودنشون عین ربط هستند، نمی توانند یقین آور باشند نسبت به امری که عین ربط نیست. اینو قبلا خدمتتون عرض کردم، بنابراین تکرار نمی کنم، توضیح بیشتر نمیدم، فقط یادآوری بود. یک نکته دیگری که از روایات گذشته، مخصوصا روایت قبلی داشتیم، و اون این بود که البته به اشاره در جای دیگر عرض کردم، و اون این بود که خدای متعال اول است، به گونه‌ای که اول از او معنا ندارد. نه اینکه اول از او فقط نیست، نیست و ممکن نیست که باشد، محال است که چیزی، کسی اول از خدای متعال باشد. اینم استدلال دیگری، تبیین دیگری برای این حدیث شریف است، و اون اینه که با توجه به اینکه خدای متعال اول از اشیا هست، مقدم بر همه اشیا هست، مبدأ همه اشیا هست و همه اشیا از فروعات او، از ظهورات او و تجلیات یا افعال و آثار او هستند، پس می توان در مرتبه از مراتب خدای متعال را لحاظ کرد که هیچ امری وجود نداشته باشد، نه قبل از او وجود داشته باشد نه بعد از او. در تصورش مانعی نداره، در واقع هم همین گونه است، منتها ما در تصور میگیم ما لحظه ای را، آنی را، مرتبه ای را لحاظ میکنیم. مثلا مرتبه ذات خدای متعال را لحاظ میکنیم. در مرتبه ذات خدای متعال، ذات خدا هست و بس، هیچ چیز دیگر نیست. اون وقت کسی که میخواد معرفت به خدا پیدا کند، میخواد معرفت پیدا کنه به خدای اول، به خدای مقدم بر همه موجودات، خدایی که مبدا همه موجودات است، در حالی که موجودات در مرتبه از مراتب وجود نداشتند. بنابراین موجودات نمیتونه، موجودی که متأخر است، موجودی که هیچ گونه تقدمی بر خدای متعال بلکه همراهی با خدای متعال ندارد و نداشته باشد، چنین موجودی نمیتواند سبب معروفیت خدای متعال باشد. تعبیر دیگرش اینه که تمام صفات، اسما و همچنین افعال و تجلیات و آثار خدای متعال به خاطر اینکه عین ربطن متأخر از او هستند، به خاطر اینکه عین ربطن و عین فقر هستند، نه فقط قبل از خدای متعال نیستند، همراه با خدای متعال هم نیستند، متأخر از خدای متعال هم نیستند. وقتی که هیچ کدام از اینا امکان پذیر نبود، این یک طرف. یک طرف دیگر این است که موجودی که میخواد که علت برای معرفت خدای متعال بشود باید مقدم بر خدای متعال باشد، نوعی تقدم باید داشته باشد، یا تقدم وجودی داشته باشد، یا تقدم ظهوری داشته باشد، یا تقدم اثری داشته باشد، از حیثیتی از حیثیت باید تقدم بر خدای متعال پیدا کند، علاوه روشن باشد و ظاهر باشد، روشنتر و ظاهرتر باشد، علاوه بر این به واسه این رو وضوح و روشنی رو داشته باشد که از وضوح و روشنیش بر خدای متعال که بنابر فرض مجهول است، نامعروف است، غایب است، بتابوند و او رو روشن کند. کل این بخش رو تحت عنوان دلیل سوم خدمتتون عرض میکنم، چون این چیزی هم امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست یعنی اینکه چون تمام موجودات عین فنا هستند، عین هلاکت هستند، قطع نظر از خدای متعال عین هلاکتند، بنابراین هیچ گونه معروفیتی برای عامل هیچ گونه معروفیتی برای خدای متعال نیستند و نمیتوانند باشند، چون اگر عامل معروفیت باشند اولا باید موجود باشند، ثانیا باید از حیثیتی از حیثیت ولی اونجا که برهان قرار میگیرند مقدم بر خدای متعال باشند و چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. وجه دیگری که در برخی از روایات وجود دارد و در ادعیه هم همچنین وجود دارد، در ادعیه صحیفه مبارک سجادی وجود دارد، در اون ذیل دعای عرفه امام حسین علیه السلام هم وجود دارد، اون هم همچنین، یعنی مجموع این روایات و این ادعیه و اوراد امر مدللی است، امری است معقول که نشان میدهد که هیچ موجودی نمیتواند علت و عامل معروفیت خدای متعال باشد، همچنان که هیچ موجودی ممکن نیست که علت و عامل معبودیت خدای متعال باشد. توضیحش اینه که کسی که عامل معروفیت یا چیزی که عامل معروفیت هست اولا باید خودش در اعلی درجه ظهور باشد. اگر اون چیزی که قرار معروف واقع بشود ظاهر است به ذاته، این نه فقط باید ظاهر به ذاته باشد بلکه باید در ظهور ذاتیش ظاهرتر باشد و اظهر باشد و اعرف باشد از اون چیزی که قرار به وسیله این معروف واقع بشود. اما اگر این گونه نیست، اون چیزی قرار معروف واقع بشود او ظاهر به ذاته نیست، ظاهر به نفسه نیست، بلکه قراره که ظهور پیدا کنه. اگر قرار ظهور پیدا کنه عامل ظهور باید اظهر باشد ولی اینکه اظهر مطلق نباشد. این تعبیری که در مقدمات برهان و استدلال همچنین در تعریف در منطق آمده است که معرف باید اجلا باشد، اعرف باشد، اظهر باشد، این میتواند توضیح برای این حدیث شریف باشد و اون اینه که وقتی میخواد خلق خدا را معرفی کند باید خودش معروف باشد. والون که در استدلال قبلی گفتیم اولا هیچ گونه معروفیتی ندارد، هیچ حکم مستقلی ندارد، این اولا، ثانیاً با استناد به خدای متعال نیز این معروفیت حقیقی رو پیدا نمی کنه. با استناد به خدای متعال و ربط به خدای متعال اگرچه معروف می شود ولی معروفیت ذلی پیدا می کند، معروفیت تبعی پیدا می کند. مانند این که مثلا کره ما روبروی خورشید قرار گرفته، نور بهش تابیده، روشن شده، او هم میتونه که این نوری رو باز به زمین بتابونه و مثلا شبها مهتاب باشه، زمین روشن بشود، اما این نوری که به کره ماه از خورشید به کره ماه میتابد هیچگاه نور فی نفسه لنفسه نخواهد شد، بلکه کاملا وابسته به خورشید است که اگه خورشید نباشد، اگه خورشید به هر دلیل غایب بشود، اگر واسطه بین ماه و خورشید قرار بگیرد، این نور از ماه از بین میرود و رخت برمیبندد. وقتی موجوداتی که این گونه هستند که از خودشون معروفیت ندارند، ظهور ندارند، نورانیت ندارند، اینا بر فرض این که بتوانند سبب معروفیت بشوند، سبب معروفیت موجودات تاریک‌تر، ظلمانی‌تر و کدرتر از خودشون خواهند شد، نه سبب ظهور و کمال موجودی که عین ظهور است، عین نور است و عین وضوح. بنابراین این منصور ابن حازم که میگه که گفتمشون که خدای متعال اجل است، اعز است، اکرم است از این که معروفیتش به واسطه خدای خلق باشد، بلکه این خلق است که به وسیله او شناخته میشوند. حالا این تعبیرهای اجل و اعز و اکرم که در سخنان منصور ابن حازم اومده بود، اگر در سخنان امام معصوم علیه السلام اومده بود، این رو جداگانه توضیح میدادیم که چرا خدای متعال اجل است از این که به وسیله خلق معروف بشود، یا اعز است از این که به وسیله خلق معروف شود، یا اکرم است، چنان که تمام احکام همین گونه است، تنها معروفیت نیست. خدای متعال اعز و اجل و اکرم است از این که به وسیله خلق معبود واقع بشود، اکرم و اعز و اجل است از این که به وسیله خلق حکمی از احکام و فعلی از افعال و اثری از آثار رو پیدا کرده باشد. ولی با توجه به اینکه این سخن منصور بن حازم هست، از شرح و توضیحش میگذریم. حالا انشالله در روایات دیگری که باز مشابه نگر بود از قول امام علیه السلام اونجا خدمتتون عرض میکنم. اینم گذشت. باب بعدی باب ادنی المعرفه، باب کمترین درجه معرفت. شاید مقصود اینه که کمترین حد معرفت به خدای متعال که لازم است، که ضروری است و کمتر از اون خاصیت ندارد، یا خاصیت معرفت رو ندارد، یا نتایج معرفت رو ندارد، اون چیست؟ حدیث اولی رو که در این باب، در مجموع بحثی رو که داریم، کتاب توحید حدیث 17 هم هست. حدیث اول اینه: عن الفتح بن یزید عن ابی الحسن علیه السلام، از فتح بن یزید از امام موسی بن جعفر علیه السلام، قال سألته عن ادنی المعرفه، پرسیدم از کمترین درجه معرفت. خب این کمترین درجه معرفت یعنی اولین قدمی که ما معرفت خدای متعال برسیم، یا کمترین معرفت سودمند، یا کمترین معرفت لایق، کمترین معرفتی که اثری، خاصیتی، نتیجه‌ای داشته باشد در دنیا، در آخرت. مقصود اینه. فقال الاقرار به انه لا اله غیره. اولا این اولین درجه معرفت مربوط زبان است، مربوط اقرار کردن است، اظهار کردن است، گفتن است، یا حالا ممکنه که اقرار به زبان هم نباشه، در دلش آدم این رو تصور کنه، تعقل کنه، به این که لا اله غیره، این که خدای غیر از خدای متعال نیست. این یک، یعنی خدایی که شریک ندارد، دوم ندارد، در الوهیت دوم ندارد. این معرفتی است که عموم مردم و اون کسانی که کمترین درجه از معرفت را هم دارن باید داشته باشن. دوم این که ولا شبه له، نه فقط خدا شریک ندارد، مانند ندارد، شبیه هم ندارد، نه فقط خدای دومی نیست، بلکه خلقی هم که در حد و اندازه خدا باشد، ویژگی ها و کمالات خدای متعال داشته باشد، چنین چیزی هم وجود ندارد. ولا نظیر، علاوه بر این که شبیه ندارد، نظیر هم ندارد، یعنی چیزی که ما بتوانیم با توجه به او و نظر کردن و نگاه به او، او رو برابر با خدا بدونیم. وقت نتیجه این میشه که تفاوتش با شبیه در اینه که به گونه بشود که بیننده یا اون کسی که امری رو تعقل کرده، نظیر رو تعقل کرده، نتواند بین این دو فرق بگذارد. اینم یکی. و انه قدیمون، نکته دیگر که باید در ادنی المعرفه و کمترین درجه معرفت باید لحاظ بشود اینه که خدای متعال قدیم است، ازلی است، محیط است بر تمام زمانها، در هیچ زمانی نیست که او سابقه و پیشینه عدمی داشته باشد. هیچ مرتبه از مراتب یا هیچ قطعه از قطعات زمان را، تاریخ را، گذشته را نمیتوان لحاظ کرد که خدای متعال در اون قطعه نباشد. ویژگی دیگر این است که مثبتون موجودان، این مثبت و موجودان احتمال داره که به یک معنا باشد، احتمال دیگر اینه که معناشون اندکی با هم تفاوت داشته باشد. موجود بودن از جمله جایی رو که موجود به عنوان صفت برای خدای متعال اومده همین روایت شریف است. این کلمه موجود در روایات دیگر و همچنین در ادعیه اورا خیلی کم به کار رفته به عنوان صفت خدای متعال. یکی از مواردی به کار رفته اینجاست. موجود بودن راحت روشن هست. مثبت بودنش معنیش اینه که برای کسی که اعتقاد به خدا دارد یا میخواد اعتقاد به خدای متعال داشته باشد، باید خدا به گونه ای برای او روشن یا ثابت شده باشد که اثباتش نیازمند به امر دیگری، ابزار و وسیله و مقدمه دیگری یا استدلال و برهان دیگری نداشته باشد. دیگر غیر فقیدن، این که خدای متعال مفقود نمی شود، از بین نمی رود، معدوم نمی شود، همچنان که قدیم هست. این احتمال داره که این غیر فقید نقطه مقابل قدیم هست، یعنی قدیم مربوط به گذشته هست، در گذشته مفقود نبود، حالا آینده چی؟ آینده هم مفقود نمی شود، همچنان که وجودش ازلی است، اون قدیم به معنای ازلی، همچنین ابدی است. غیر فقید هم به این معنا. و دیگر این که و انه لیس کمثله شیء، این که خدای متعال هیچ شیئی مانندش نیست و مانند ندارد، هیچ شیئی از اشیا نمیتواند مانندش باشد. این مطالبی رو که فرمودن امام علیه السلام که اینا ادنی المعرفه هست، این اگر همینجور که ما داریم توضیح میدیم و میگیم بخوایم بیان کنیم، این قطعا ادنی المعرفه نیست. چنان که مثلا گفتیم که لا اله غیره در الوهیت مانند ندارد، در الوهیت دوم ندارد، بنابراین اله دیگری نیست، خدای دیگری نیست، یا در معلوهیت خدای دیگری نیست. به این معانی اگر بخوایم بگیم، اینا ادنی المعرفه نیست، اینا این توضیحات مربوط به کسانی نیست که مراتب دانی معرفت رو پشت سر گذاشتن، اهل فکرن، مطالعه هستن، آثار دیگران و نوشتهای دیگران رو نگاه کردن، اینا رو متوجه میشن. بنابراین خود این روایت داره درجات مختلفی است و معانی مختلف و ذو وجوه هست، و همین خاطره که باید ادنی المعرفه را نیز ذو مرتبه بدونیم و ذو مراتب بدونیم. به این معنا که وقتی گفته می شود، وقتی اون بنده خدا فتح بن یزید سوال می کنه که ادنی المعرفه چیست، باید اول از او پرسیم که ادنی المعرفه برای که، یکی ادنی المعرفه برای عالم یک درجه است، برای غیر عالم درجه دیگری است، برای عارف یک درجه است، برای غیر عارف، اینا همه ادنی المعرفه دارن. تمام موجودات بدون استثناء، تمام انسانها، تمام عالمان، تمام انبیا و اولیا، تمام اینها یه درجه ای دارن که کمتر از اون سبب سقوطشان از اون مرتبه خودشون می شود. بنابراین اگر یک درجه از معرفت رو عالم نداشته باشه دیگه عالم نیست، یک درجه از معرفت رو مؤمن نداشته باشه دیگه مؤمن نیست، یک درجه از معرفت رو صالح نداشته باشد دیگه صالح نخواهد بود، و همچنین درجه معرفت ادنی المعرفه برای انبیا، ادنی المعرفه برای اولیا، ادنی. بنابراین این که این متعلق ادنی المعرفه تو این حدیث شریف روشن نیست. وقت این تعابیری که بعد گفته می شود و نشون دهنده اینه که حال این ادنی المعرفه برای انبیا نیست، برای صدیقین نیست، اما اینجوری نیست که ادنی المعرفه برای مثلا طبقات بسیار فرودین باشد که به لحاظ عقل نظری فعالیت جدی نداشتن یا در حوزه‌های شناخت و معرفت به خدای متعال هیچ گونه فعالیتی نداشتن، مطالعه نداشتن، فکر و اندیشه نداشتن. چون این برخی از موارد مثل این که لا اله غیره، لیس کمثلی شی، قدیم هست، فقید نیست و مانند اینها، اینها میتونه که درجات مختلفی داشته باشه، و چون میتونه که درجات مختلفی داشته باشه، بنابراین ما میتونیم که اینا به گونه های مختلف حدیث شریف رو معنا کنیم، بسته به اینه که مخاطب که باشه. این یکی. نکته دیگری که وقت باید در پاسخ به این پرسش ادنی المعرفه پرسید اینه که ادنی المعرفه برای چه؟ این کمترین درجه معرفت، برای رسیدن به چی رو میخواین؟ اگر میخواییم برای همین که مثلا از حوزه بندگی خدا خارج نباشید، این یک درجه است. اگر میخواییم که مثلا سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که سبب ورود و دوام و بقا و خلود در جهنم نباشد، این یه چیز دیگر هست. اگر میخواد که ادنی المعرفه برای اینه که وارد جهنم نشود، یا اگر وارد میشود به سرعت از اون خارج شود و وارد بهش بشود، این یک درجه دیگر هست. بنابراین غیر از این که ادنی المعرفه باید معلوم میشود متعلق چه کسانی و چه گروه‌هایی هست، همچنین باید روشن بشود که چه مقاصدی از این ادنی المعرفه باید داشته باشیم. خب حالا با توجه به این، اون کمترینش رو ممکنه که ما این سوال رو بگیم سوال فرد عوام عادی عرفی که خواسته بگه که اگر کسی بخواد وارد اسلام بشود و نامش مسلمون باشد، چه اندازه باید که معرفت به خدای متعال داشته باشد؟ خب حالا بر این اساس کسی میخواد مسلمون باشه، شرطش چیست؟ چه اندازه باید معرفت داشته باشه؟ حالا کسی مثلا مسیحی بود یا میخواست مسیحی باشه یا میخواست که موحد باشه، چون بسیاری از این تعبیرها با همدیگه نسبت عام و خاص دارن. اگر چه مسلمون بودن، یعنی وارد حوزه دینی اسلامی شدن و در نتیجه از امت پیامبر بودن، این خب کمترین درجه است. اما همین کمترین درجه از مرتبه ایمان بالاتر هست. البته در جای خودش گفته شده که ایمان داره درجات مختلف است، اسلام هم داره درجات مختلف است، ایقان هم داره درجات مختلف است، ولی اینگونه نیست که تمام مراتب ایمان مقدمه بر اسلام باشد یا تمام مراتب اسلام مقدمه بر ایمان باشد، یا هر کدامشون نسبت به ایقان همشون مقدمه بر ایقان باشن. نه، در برخی از موارد هست، چون مراتبشون متعدد است و هر مرتبه نسبت به مرتبه دیگر از اجمال یا تفصیل خاص خودش برخوردار هست، بنابراین میشه که برخی از مراتب اسلام مقدمه بر ایمان باشد، برخی از مراتب ایمان مقدمه بر اسلام باشد. در نتیجه میشه که کسی مؤمن به خدای متعال باشد ولی مسلمان نباشد، موحد باشد، خدای متعال رو میشناسه، پذیرفته، اعتقادم داره، ولی مسیحی است، ولی یهودی است، ممکنه بودایی باشد، هندو باشد، یا ممکن اصلا اعتقاد دیگری داشته باشه که تو این اعتقادات رسمی و مشهور مکاتب مختلف ایمانی وارد نشود. بنابراین اگر مقصود اینه که این کمترین شرطی و کمترین درجی از معرفتی که سبب ورود در حوزه اسلام میشود، این چیست؟ این میفرماید که اینه که اقرار کند. به چند امر اقرار کند؟ یکی اینه که بگه جز او خدایی نیست، تنها کسی که شایسته الوهیت است، شناس قابلیت و شایسته معبودیت است و باید پرستیده بشود، این فقط یکی است، دوم ندارد. بعدیش اینه که مانند ندارد، قدیم باشد، موجود است، فقید نباشد. فقید رو گفتیم که هم نسبت به آینده، یعنی در مقابل ازلی است، و هم میتواند این غیر فقید معناش داشتن همه صفات و کمالات باشد. اگر مثلا خدایی رو کسی لحاظ کرده است، برخی از صفات و کمالات نداشته باشد، اون فاقد است، فاقد یکی از کمالات. البته همین که با توجه به این نکته رو که خدمتتون عرض کردم که اینکه اینا رو ما برای کی داریم میگیم، برای رسیدن به چی داریم میگیم، اون وقت این غیر فقید میتونه معنا داشته باشه، یعنی معانی متعدد داشته باشه. یکیش اینه که مثلا خدای متعال فاقد هیچ صفتی نباشد، اما در مرتبه ذات یا در مرتبه فعل این دیگه لازم نیست. اما کسی مخاطب روشیافته تر از کامل تر هست، این سوال مطرح می شود که اینکه فاقد هیچ کمالی از کمالات نیست، فاقد کمال در مرتبه ذات نیست یا در مرتبه فعل نیست؟ اگر فاقد در مرتبه ذات نیست، مثلا آیا ذات خدای متعال مرکب است از این گونه صفات یا نه؟ بنابراین اون کمترینش که خدای متعال علم دارد، اما چگونگی علم خیلی مهم نباشد، قدرت دارد، عظمت دارد، جلالت دارد، جمال دارد و مانند اینها، اینا کار بون ریز کاریش نداشته باشیم که اینا ذاتی است یا ذاتی نیست، فعلی است یا فعلی نیست. اگر ذاتی است، تعدد مصداقی دارد یا ندارد، تعدد مفهومی دارد یا ندارد، اینا رو کار نداشته باشیم، فقط بدونیم که خدای متعال تمام کمالات را دارد. یا معناش این باشه، یا معنی سومی هم که برای فاقد معنا کنیم اینه که همه کمالات و موجودات، علم و قدرت و حیات و عالم و معلوم و مانند اینها، افعال از افعال او باشند، یعنی اگر علمی در عالم هست یکی از افعال خدای متعال است، اگر عالمی هم وجود داره اونم از افعال خداست، اگر معلومی هم وجود داره اونم از افعال خداست، اگر خدای متعال رزقی دارد رزق از افعال خداست، رازق اگر هست رازق هایی که در عالم واسطه های رزق خدای متعال هستند همه اینها فعل خدای متعال هستند و بقیه موارد. اما فعل جمله این که فقط بدونیم که خدای متعال فاقد هیچ کمالی نیست، منتها این کمالات در مرتبه ذات است یا در مرتبه فعل است، اینا مطرح نباشد. و دیگر این که هیچ چیزی مانند او نیست، لیس کمثلی شی، چرا هیچ چیزی مانند او نیست؟ به خاطر اینکه همه فعل او هستند، همه آفریده او هستند، مخلوق او هستند. وقتی که مخلوق که شدن دیگر نمیتوانند که همانند خالقشون باشن، چون اگر همانند خالقشون باشن دیگه دلیلی نداره که اونا مخلوق باشن، مخلوقیتشون بر خالقیتشون اولویت ندارد و همچنین مخلوقیتشون برای خدا یا خالقیتشون برای خدای متعال برابر خواهد بود. بنابراین خدای متعال مثل و مانند هم اقرار به این که خدای متعال مثل و مانند هم ندارد، منتها مثل و مانند ندارد تفاسیر مختلف و مراتب مختلف داره، حداقلش یکیش اینه که صفات و کمالات وجود رو برخی رو داشته باشه برخی رو نداشته باشه. اون چیزی رو که عامه مردم متوجه میشن اینه، اما ممکنه درجه دیگری هم برای اون بتونیم بگیم و قطعا گفته می شود و اون اینه که کسی ممکن است تمام کمالات رو داشته باشد ولی هیچ یک از کمالات مال خودش نیست، تمام کمالات رو از دیگری دارد. از این جهت لیس کمثلی شی، نه اینکه در عالم کسی نیست که عالم مطلق باشد، قادر مطلق باشد، حی مطلق باشد، نه، برخی از موجودات بلکه برخی از مراتب وجود حی مطلقند، علم مطلقاً، قدرت مطلقاً. وقتی که می‌فرماید و ان دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت عالم قیامت، قیامت تلیعه آخرت هست، قیامت به بعد، این عین حیات است. وقتی عین حیات باشه دیگه نمیشه گفت که درجه از درجات حیات رو دارد درجه دیگر رو ندارد، نه، اصلا خودش حیاته، خودش زندگی است. و خدای متعال چگونه است؟ خدای متعال هم عین حیات است. بنابراین هم در مورد خدای متعال میتوان گفت عین الحیات، هم در مورد دار آخرت میتوان گفت عین الحیات. حیات همچنان که در مورد خدای متعال ذاتی است، در مورد عالم آخرت هم ذاتی است. همچنان که در مورد خدای متعال حد و اندازه ندارد، در مورد عالم آخرت هم همین گونه است. بنابراین میشود که موجوداتی باشند که تمام کمالات خدای متعال را یا هر کدام از کمالات را که دارن به عینه داشته باشن، به تمامه داشته باشن، ولی ضمن این که به تمامه به عینه داشته باشن، همچنان که حیاتشون مستند به خدا، همچنان که وجودشون مستند به خداست، همچنان که ذاتشون مستند به خداست، حیات مطلقشون، علم مطلق، قدرت مطلقشون هم مستند به خداست. بنابراین این حداقل رو، چون عرض کردم خدمتتون که روشن نیست که ما داریم درباره کی داریم صحبت میکنیم، ادنی المعرفه رو برای که و برای چه و برای رسیدن به کدام مقصود. ممکنه کسی بگه که ما برای اینکه به جنت رضوان برسیم حداقل معرفتی باید داشته باشیم، کدام است؟ همیناست اتفاقا، یعنی همین اقرار کنه به اینکه الهی نیست، شبیهی نیست، نظیری نیست، قدیم است، مثبت است، موجود است و فاقدیش کمالی نیست، لیس کمثلی شی. اگر کسی بگه که ما اگر بخوایم که به عالی ترین درجه وجود برسیم، مثلا همراه و همپای انبیا و اولیا و مخلصین باشیم، اینو با چی داشته باشیم؟ باز دقیقا همین هاست. بنابراین حداقل معناش یا حداقل فهمی رو که از این روایت باید داشته باشیم برای گروه های مختلف و طوائف متعدد تفاوت خواهد داشت و این کمترینشه. خب توضیح دیگری که خدمتتون عرض کنم اینه که توحید و سایر معارف الهی، توحید همین گونه است، اصل وجود خدا، فهم وجود خدا، فهم توحید خدا، دیگر صفات سلبی خدا مانند تنزیه خدا، مسبح بودن خدای متعال، مقدس بودن خدای متعال، همچنین جهات وجودی، علم، اقرار به علم یا فهم و معرفت به علم، معرفت به قدرت، معرفت به عظمت، جلالت، شرافت و مانند اینها، به طور کلی فهم مراتب و معارف الهی از جمله توحید متعدده. اولین مرتبهش اقرار است، اقرار توحید و سایر معارف الهی با زبان. وقت کسی که چیزی رو به زبان که می آورد ممکنه که قلبش، باطنش، درونش، نفسش غافل باشد از اون چرا که اقرار میکنه. هر روز میگه، روزی چندین و چند بار، خب همه من برای نماز خوندمون اذان میگیم، اقامه میگیم، در اذان میگیم اشهد ان لا اله الا الله، اما هیچ توجهی نداریم که چی گفتیم. بهمون گفتم بگین اشهد ان لا اله الا الله، میگیم. گفتم بگو لا اله الا الله، میگیم. اما اینکه لا اله الا الله به چه معناست، به چه مقصودی است، چه درجه از فهم رو باید داشته باشه، چه درجه از وجود رو باید داشته باشه، اینا رو توجه نداریم. بنابراین کسی که اقرار به توحید و سایر معارف الهی میکنه، ممکنه که قلبش و نفسش غافل از محتوای اقرارش باشد. البته به اصل اقرارش قلبش هم توجه داره، بنابراین میگه که اشهد ان لا اله الا الله، اگه خوب نگفته باشه دوباره برمیگرده میگه، اصلاحش میکنه، توجه داره، ولی به معانی و نکات و مراتب آن توجه ندارد. میتواند غافل باشد، مانند عوام از مردم، عوام نه به معنی عموم مردم، بلکه افرادی رو که با فهم و دقت و اهمیت دادن به معارف الهی خیلی سر و کار ندارن، نمازشون میخونن، خدا گفته نماز بخونین، اما دیگه حالا ما گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، مقصودش چیز گفت خدای متعال فرموده که یه سوره بخونین، ما هم قل هو الله احد رو کوتاه‌ترین سوره رو انتخاب کردیم، میگیم قل هو الله احد الله الصمد، اما اینکه احد چیز، احد با واحد فرقش چیز، صمد چیز به چه معناست، آیا مگر میشود وجود جفت داشته باشد که ما در مقابل درباره خدای متعال بگیم خدا جفت ندارد، درون ندارد، باطن ندارد و مانند اون. بین توجه ندارد، غفلت دارد از اینها، فقط به زبان می آورد، بلکه گاهی ممکنه که بیشتر از این باشد، به زبان اقرار می کند ولی در قلبش آن را انکار می کند، از سر استرار میگه، مثل اینکه جانش در خطره گفته اشهد ان لا اله الا الله، مثل اینکه مالش در خطره میگه اشهد ان لا اله الا الله، مثل اینکه مثلا منافعش در خطره میگه لا اله الا الله، پیوسته هم ممکنه که در یک معامله میکنه 10 بار لا اله الا الله میگه، 10 بار نام خدا رو میاره، 10 بار صفات خدا رو میاره، خدا خدا میگه، همش برای اینه که مشتری نرود، برای اینه که منفعتش بیشتر باشد. اینها اون اولی غافله، دومی اصلا منکره. وقتی که مثلا میگه که اولا چون گفتیم صرفا توحید که نیست، همه معارف الهی است، وقتی مثلا میگه که روزی رسان خداست، یکی از معارف الهی است و حقم هست و درستم هست، اما وقتی کسی که میگه روزی رسان خداست یا به خاطر اینه که غفلت داره و نمیدونه همینجور میگه، این یکی نه، اصلا منکره. اگر یکی دیگه بهش بگه که روزی دست خداست، میگه که نه خیر، روزی کجا دست خداست، باید بجنبی، باید فعالیت کنی، کار کنی، زحمت بکشی، باید مثل من 15 ساعت زحمت بکشی این که روزی تو خدا برسونه، همینجوری که خدا روزی نمیرسونه که. اگه راست میگی برو مثلا تو خونت استراحت کن، بگی بخواب ببین که خدای متعال روزی میرسونه، در خونت هم ببند، هر کسی هم که در زد درو باز نکن، ببین خدا روزی میرسونه. یعنی حتی اون چیزی رو که به زبان میآورد نیز منکر است، اما در این حال اقرار رو دارد. مانند منافقین، ویژگی منافق اینه که معارف الهی رو بر زبان می آورد ولی اونها رو اعتقاد ندارد، به اونها اعتقاد ندارد، اونها رو انکار می کند. همچنین البته وقتی میگیم منافق یا نفاق، تمام معارف الهی ذو مراتب است، عکسش هم ذو مراتب است، یعنی همچنان که علم داره درجات مختلف است، جهل هم داره درجات مختلف است، همچنان که مسلمانی داره درجات مختلفه، کفر هم داره درجات مختلفه، اگه توحید داره درجات مختلفه، شرک هم داره درجات مختلفه، بنابراین ایمان داره درجات مختلفه، شرک هم داره درجات مختلف، نفاق هم داره درجات مختلفه، برخی از درجاتش عمومی است، فراگیر هست، مانند ریاکاری، ریاکاری که از درجات شرک هست ولی در واقع چون مقدمه موصل به نفاق هست، یا خودش درجه از درجات نفاق هست یا مقدمه است که قطعا آدم رو به نفاق میرسونه، یعنی مکرر چیزهایی رو بر زبان میآورد که اعتقاد ندارد، اینا زمینه نفاق رو فراهم میکنه، بلکه خودش درجه از درجات نفاق هست. البته همینجا خدمتتون عرض کنم که در برخی از موارد، در هم در تعالیم دینی آمده است، هم در تعالیم نظری و دلائل نظری و عقلی آمده است که اگر انسان یک امری رو که اعتقاد داشتنش لازم است او اعتقاد ندارد، ولی این اعتقاد نداشتنش رو به خاطر مصلحت خلق آشکار نمیکنه. یه وقتی آشکار نمیکنه فقط به خاطر مصلحت خودش، یه حرف دیگری است که این از مراتب ریاکاری، از مراتب نفاق است. اما گاهی نمیگه، مطرح نمیکنه اعتقادش رو، ولو اینکه اعتقاد نداره، به خاطر اینکه میگه اگر من اعتقاد کنم، این بندگان خدا هم که یه اعتقاد مختصری دارن، اعتقاد اینا هم از بین میره، کار من سبب میشه که ضرری به اعتقادات اونها هم وارد میشود. از این جهت نمیگه، این از مسائل. اگرچه اعتقاد ندارد، مثلا پیوسته میگه که روزی دست خود است ولی اعتقاد ندارد، اما به خاطر مصلحت دیگران است که نمیگوید، این از مراتب ریا نیست. مثل این کسی که روزه نمیگیرد ولی نمیگه روزه نمیگیرم، میگه مگه میشه؟ اگه ازش بپرسیم شما روزه میگیری، میگه مگه مسلمان نیستی؟ میگه میشه آدم روزه نگیره؟ مگه میشه آدم خدا رو عصیان کند؟ این همین اندازه که میگه با توجه این که به خاطر مصالح خلق است، نه به خاطر مصالح خودش، این از مصادیق ریا و در نتیجه مصالح مقدمات و مراتب نفاق نیست و او رو به نفاق هم نمیرسونه. به خاطر این که خود همین نگفتم ولو یک فعل سلبی است، بلکه سلب فعله، در برخی از موارد نه سلب فعل نیست، وجود فعل هست. مثل این که دیگران رو نصیحت میکنه، میگه مال مردم رو نخورید، مثلا مردم رو اذیت نکنید، ضرر زیانتون به کسی نرسه، خدا چنین میکنه چنان میکنه، هیچ کدوم اعتقادم نداره، این جزء مراتب نفاق نیست اگر نیتش و مقصدش مصلحت مردم است. اما اگه مصلحت خودش باشه و منفعت خودش باشه، میگه مثلا مال مردم رو نخورید بخاطر این مال خودش در امان باشد، قله اعتقاد به این چیزا نداره، اینا از مراتب ریا هست و به نفاق می انجامد. بنابراین میشه که کسی اقرار کند به توحید و معارف الهی ولی در این حال منکر آن باشد، مانند منافقین، یا ممکنه غافل باشد که مانند کسانی که علم به این موارد ندارن، فرصت برای علم داشتن هم ندارن، ولی اقرار کردن و این ادنى المعرفه میتواند باشد. یک مرتبه از مراتب توحید و همچنین مراتب معارف الهی که فقط اقرار هست. البته اینم خدمتتون عرض کنم که این اقرار اعم است از این که با زبان باشد یا با فعل باشد، حالا این زبان هم همین زبانی که ما داریم صحبت میکنیم باشه یا نه با نوشتن باشد، فعل هم از کارهایی باشد که با اشاره و کنایه و مانند اون اشاره میفهمونه، مثل این کسی روزه میخوره و ابروهاشو میکشه تو هم دیگه، این در واقع از اقرار، از موارد اقرار به وجوب روزه است، یا از موارد اقرار به معرفتی از معارف الهی است. همچنین میتونه که نه، ابروهاشو تو هم نکشیده، یک کار دیگری کرده که این نشون دهنده اقرارش است، مثلا نذری کرده، میگه تمام حالا روزداران کوچه ما، ساختمون ما، خونه ما رو یه افطاری بهشون بدیم. اما این که این خودش روزه میگیره نمیگیره، ممکنم نگیر روزه، ولی اینم خودش یک نوع اقراره و سرپوش گذاشتن بر برخی از نکاتی که نباید خلق بدانن. اینم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این تعبیر که گفته می شود که انسان ها با ظاهر و باطنشون مثل هم باشه، مثل کف دست باشن، هیچ گونه خلاف اعتقادی درشون نباشه، هر چرا که دارن رو همینجور ریختن رو دایره، اگر مثلا کافر کفرش آشکار کرده است، اگر منافق نفاقش آشکار کرده است، این حرف غلط است، حرف نادرسته. کسی که نماز نمی خونه، هر جا که تو صحبت از نماز شد بگه که ما که نماز نمی خونیم، اعتقادم نداریم. کسی که مثلا صدقه نمیده، انفاق نمی کنه، واجباتش انجام نمیده، علنا، این یه امر دیگری است، یعنی امر دیگری است، گناه دیگری است، شرک و کفر دیگری یا عصیان دیگری است که از اون عصیان قبلیش کمتر نیست، در برخی از موارد با توجه به آثارش بیشتر هم هست. اگه کسی که میگه که ما که به این چیزا اعتقاد نداریم، نماز نمیخونیم، این نشون دهنده طغیان آشکار است، اون نماز نخوندنش طغیان پنهان است. قطعا و یقینا این دو تا حکم کاملا متفاوت داره. این دو تا حکم هم میتونیم به زبان دینی بگیم که یعنی اگر جزا دارد، کیفر دارد، عذاب دارد، عذاب طغیان و عصیان و تمرد آشکار به مراتب بیشتر است از تمرد پنهان، این به زبان دینی بگیم. اما اگر نه، یه قدر دیگری که الان این دومی هم زبان دینی هست ولی بیشتر زبان گروه های خاصی از دینداران هست، و اون اینه که وقتی کسی نماز نخونده یه چاله‌ای در وجودش ایجاد می شود، اما وقتی که این نماز نخوندنشو آشکار کرد، چاله‌ای که از طریق آشکار کردن گناه و تمردش در وجودش آشکار می شود به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر است از اون چاله‌ای که با اصل تمرد. بنابراین اصل تمرد یعنی سبب نقصان نفس و سقوط نفس در ورطه پستی هاست، اما اگه کسی اینو آشکار کرد سقوطش به مراتب بیشتر هست. به همین خاطر است که آنان که خطا میکنن، گناه میکنن، ولی آشکارم میکنن، اینا نه فقط دو تا گناه کردن، یکی گناهی که انجام دادن، یکی هم اشاعه دادن و آشکار کردنش، بلکه این آشکار کردنش از آف مضاعف آثار و مکاره و بدیهایی در نفسش داره که با اصل و نماز نخوندن یا روزه نگرفتن یا گناه دیگر انجام دادن اصلا قابل مقایسه نیست، چندین و چند برابر آن هست. خب این یک مرتبه از اعتقاد به توحید یا اعتقاد به همه معارف الهی. مرتبه دوم عبارت است از تصدیق قلبی به هر چیزی که بر زبانش جاری می شود، یعنی چیزی رو که در زبانش آورده غافل نیست، منکرم نیست، مانند اعتقاد همه مسلمون ها، بلکه همه موحدان پیروان ادیان با اون چی که بر زبانشون از اعتقاداتشون جاری میکنن اعتقادم دارن. وقتی مثلا کسی میگه که خدای متعال چنین چنان کرد، واقعا هم باور داره، ممکنه یه جایی هم شبهه داشته باشه، اشکال داشته باشه که واقعا روزی رو خدا میرسونه یا ما داریم به دست میاریم. اگر خدا میرسونه چرا برای کسانی که در فلان جا از قحطی مردن خدا نرسون؟ ممکنه شبهه هم داشته باشه، مثل این که در خیلی از موارد حتی ممکنه در مورد امور بدیهی هم آدم شبهه داشته باشه، اشکال داشته باشه. اشکال داشتن غیر از اعتقاد نداشتنه. مثل این که همه مردم میدونن که کاری که انجام میدن به اختیار خودشون انجام میدن، نشسته اومده رفته صحبت میکنه، در انتخاب کلماتش فکر میکنه، دقت میکنه، نهار میخواد چی بخوره، شام میخواد چی بخوره، همه اینا با دقت و فکر و با فکر قبلی و با انتخاب و تصمیمش انجام داده، ولی در این حال با یه شبهه روبروست و اون این که خدای متعال که از ازل میدونست که ما چه میکنیم، خب همون رو باید انجام بدیم، همون رو هم انجام میدیم. این افرادی که دوچار شبهه هستن، شبهات منافات با اعتقاد نداره، یعنی ضمن این که اعتقاد دارد به آنچه که بر زبانش جاری میکند، ولی در این حال این اعتقادش منافاتی با وضوح ندارد. اعتقاد داره ولی اعتقاد اجمالی داره، اعتقاد داره ولی اعتقاد پوشیده و پنهان داره، میدونه همینجوره ولی اگه ازش بپرسی بلد نیست، به تفصیل نمیدونه، یا ایرادهایی رو که بر فکر ذهنش وارد هست اینا رو نمیدونه. عموم پیروان ادیان از این دست هستن، یعنی اکثریت قریب به اتفاق پیروان ادیان سهمشون از پیروی ادیان، از اعتقاد به خدا، اعتقاد به توحید و همچنین سایر معارف الهی، که درسته که توحید خیلی مهمه، ولی این گونه نیست که مثلا سایر معارف توحیدی اینقدر اهمیت نداشته باشه. توکل بر خدای متعال و یکی از معارف الهی است. در هر کاری بهش میگن که این کار چنین و چنان میشه، میگه توکل بر خدا کنید، اعتقادم داره که توکل بر خدا کنید، ولی اگه بهش بگن که آخه این توکل بر خدا کردن که کاری رو دوانی میکنه، پاسخی برای گفتن نداره. اما ضمن این که پاسخ نداره، میگه درسته که من نمیدونم و نمیفهمم و نمیتونم توجیه و تفصیلش رو بیان کنم، ولی میدونم که خدا همه کاری عالم هست. امروز تو این برنامه مناسبتی رو که صبح بود، یک نفر حضور داشت که از همون اول که رفتیم این کنار ما حرکت کرد، همینطور صحبت کرد و صحبت کرد و صحبت کرد، هر دو تا کلمه و سه تا کلمه میگفت، یه بارم میگفت که هر چی که خدا بخواد همون میشه. مثلا میگفت که دنیا چنین چنان شده، بعد میگفت که هر چی خدا بخواد همون میشه. میگه مثلا ما گرفتاری پیدا کردیم، میگه هر چی که خدا بخواد همون میشه رو فکر میکنم حدودا 1000 بار در گوش من گفت. درستم است که واقعا هر چی خدا بخواد همون میشه، اما اینکه هر چی رو خدا میخواد همون میشه رو خب میشه تفصیلش رو بیان کرد. چگونه است که خدای متعال هر چی بخواد انجام میشود، ولی در این حال انبیاءش، اولیاءش، مؤمنانش، بندگان صالحش همیشه در سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات این عالم و جهان طبیعت هستند. خب اینو اگه از همین بپرسیم چرا اینجور شده، میگه خب نمیدونم، ولی اعتقاد دارد به این که هر چی خدا بخواد همون میشود. این از همون لحظه‌ای رو که همراه هم دیگه داشتیم حرکت می‌کردیم، این شروع کرد از دوران نوجوانیش تعریف کردن و دوران قبل از انقلاب رو شروع کرد تعریف کردن و بعد رسید به انقلاب و بعد زمان جنگ و دورانی رو که در جنگ گذرانده بود و کجا و کجا و بعد نمیدونم که همینطور ادامه داد و ادامه داد اومد به خونه و زندگیش رسید و بچه‌هاش و عروسش و دامادش رو فکر میکنم که دیگه چیزی باقی نمونده بود که بخواد بیان کنه. در تمام این را که بیان میکرد همچنین میگفت که به قول پدرم هرچی خدا بخواد همونه، به قول مادرم هرچی بخواد همونه. واقعا همینجورا ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس. ضمن این که این درسته اما شبه هم میتونه که همراهش باشه. عموم پیروان ادیان، عموم موحدان اعتقاداتی رو که اون چرا که بر زبانش در زبانشون درباره توحید و سایر معارف الهی مطرح میکنن اعتقاد دارن ولی تفصیلش رو نمیدونن. این مرتبه سوم، مرتبه دوم. مرتبه سوم از این معارف الهی، توحید و معارف الهی، عبارت است از معرفت برهانی به هر اون چرا که بر زبان جاری کرده است و مدلل ساختن باورهایش یا مدلل ساختن اقرارهاش. وقتی میگه که توکل بر خدا کنین درست میشود، وقتی میگه که هر چی خدا بخواد همون میشود، این براش برهانی هم هست. اولا بر زبان آورده است، دوم این که اقرار هم دارد، سوم این که این علاوه بر اقرار براش روشن واضح مدلل هم هست، یعنی در مقابل شبهاتی که بر این اعتقادش یا اقرارش وارد هست پاسخهای روشن دارد. اما اینکه اینها کیا هستن یه قدری توضیح داره به اون برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.